سلام علیکم و رحمت الله. امروز 29 اسفند 1401 است، آخرین روز 1401 و جلسه 79 تصویرسازی از صدر اسلام، سفره‌ای که سروران مدرسه دعا افتخار پهن کردن اون رو داشتن و ما از فرمایشات استاد عزیز آقای خوبت استفاده کردیم. افتخار میکنیم به این جلسات. و آقای خوبت سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشالله که حال همه گیر سالمی، همچنین ماه مبارک رمضان بر همه بزرگواران مبارک باشه. عرض تسلیت داریم رحلت سرکار خانم سلیمان رو. انشالله دوستانشون که تو این جلسه هستن از صبر و اجر و سکینه الهی برخوردار باشن و برکت صلوات بر محمد آمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. من تسلیت میگم خواهر بزرگوارمون رو. ایشالله که این دوستانی که در برزخ و در واقع منتظرند و ما به زودی بهشون ملحق میشیم دعا بکنن، زمین ساز باشن برای رسالت و تبلیغی که به عهده همه ماست. ایشالله از شبت های خوبت ما توی حدود 6 جلسه است که در مورد فاطمیات داریم صحبت میکنیم و توی این جلسات نکات مختلفی گفته شد، هم در مورد حضرت ام کلثوم جلساتی اختصاص پیدا کرد، هم در خصوص موضوع کلی فاطمیات و سلسله سندهایی که به نام ایشون اومده و سری که در وجود فاطمیات بوده. من مرور میکردم نکته هایی که توی جلسات فاطمیات داشتیم. به جز یک فاطمه دو فاطمه دیگر هم داریم، بعدن فهمیدیم فاطمه های دیگری هم داریم، مشابهت های حضرت ام کلثوم و حضرت زینب و رسالت خاصشون. محدودیت اهل بیت و سلطه امویان تا حدی است که حتی به سختی میتوان بیان مصیبت نمود. از این رو زبانی که حضرت ام کلثوم انتخاب کردند زبان مرثیه و قصیده‌ای بود که در بیرون شهر مدینه گفتند و جلسه‌ای به اون اختصاص پیدا کرد و به این وسیله سرنخ‌هایی رو به مخاطبان از آنچه گذشته بود گفت. بعد رفت به جلسه‌ای که رابطه این فاطمیات رو با امیرالمومنین تحلیل می‌کرد و به این جنبندی رسیدیم که سبک زندگی علی و فرزندان فاطمه شبیه حالتی از برادری است. به تعبیر دیگر فاطمیات همه ام ابی ها هستند. هر امامی فاطمه ای داشت و میراث فاطمه فاطمه هایی در فراز فاطمه است. این خیلی نکته مهمی است که میراث فاطمه فاطمه هایی در تراز فاطمه است و زمین هرگز از فاطمه خالی نمی ماند. و عجیب این که همگی از همه جهت حتی شاکله شبیه فاطمه است. نقش مهم فاطمیات معدن سازی علم و معدن بودن اهل بیت نبوت است. و بعد جلسه آخری که در واقع چند جلسه آخری که راجع به حضرت زینب سلام الله علیها بود، نکته برجسته در مورد حضرت زینب بحث تضادهایی که در مورد ایشان بود، ضدهایی که ایشون در زیبایی و شکوه با خودشون جمع کرده بودن، صفات کنار همی که وصفش چند جلسه گفته شد. آخرین بحثی هم که در مورد حضرت زینب داشتیم و حالا ما منتظریم که بحث وقتی که به فرود خودش نزدیک شد که جمع‌بندی ازش داشته باشیم، اوصافی بود که در خصوص اطراف خطبه ایشون در کوفه گفته شد، کلیدواژه هایی که در شیوه های پیمان شکنی اهل کوفه گفتند و نکاتی رو مشخص کردند و تحلیل و جریان شناسی کردند. و اونجا معلوم شد همانطور که تضادها در انسانهای خوب زیبا و ستودنیست، انسانهای بد نیست تضادهای زننده و زشتی دارند که در مورد اهل کوفه این موضوع مشخص شد. گویا زینب مأمور بود از جانب علی بحث کوفه را مختومه اعلام کند و این خیلی نکته مهمی است. کسی که بتونه چنین مأموریتی رو داشته باشه خیلی باید آدم ممتازی باشه. هرگز آنها از روی پریشانی حرفی نزدن، یعنی زینب سلام الله علیها که گاهی زبان به نوحه و گریه بلند کرد از روی پریشانی نبود. حتی در پریشان ترین حالت هم سیاستمداران روز روی آن صحبت‌ها حساب می‌کردند. بیش از همه دشمنان روی حرف اهل بیت حساب می‌کردند و روی صدق آنها محاسبه داشتند، چون می‌دونستند اینا دقیقاً چه نکاتی را دارن میگن. دشمن به هر حال هوشیاره و ای کاش ما هوشیارتر از دشمن باشیم. و بعد یه نکته‌ای هم گفته شد در خصوص این که حالا چرا باید با مردم کوفه‌ای که پشیمونن دارن گریه میکنن، به قولی چرا باید گفته شه که این گریه ها فایده ندارد و چه و چه و چه. سخت است به کسی که گریه میکنن گفته شود گریه تو استغفار نیست و حسابش حساب ننگ است. خب این چی بوده دلیلش؟ دلیل این بود که تو حرکت‌های اجتماعی اگر مردمی به جنگ میرن لابد زنان هم حامی اون بودن. این حرف از اونجا گفته میشه که کسانی که در واقع اومدند و گریه کردند احتمالاً کسانی نبودند که مستقیماً در جنگ رفته باشند و چه بسا اکثریتشون زنان بودند یا فرودستان جامعه بودند. اما در حرکت‌های اجتماعی اگر مردی به جنگ می‌رود لابد زنان حامی او بودند. نمی‌شود گفت بخشی از جامعه جنگی، باید توبیخ برای همه باشد. گویی زینب از قول خدا، یک نکته که توی ادبیات ایشون وجود داشت این بود که ادبیات الهی و خدایی بود، تا جایی که آخر الامر اون کلمات حضرت سجاد در وصف عمه بزرگوارشون، اینکه عالمه غیر معلمن و فهمه هستن، میخواد بگه گویی جنس بیان ایشان وحیانی بوده و قول خدا بر زبان ایشون نازل شده و امام زین العابدین مردم گفته که شما حرف وحی رو شنیدید. به هر حال یه قسمت مهم در واقع بیان و فرمایش حضرت زینب اختصاص داشت به این که حسین ابن علی علیه السلام در حکومت علی و حکومت علوی نقش ویژه و حیاتی برای مردم کوفه داشته و از اینجا میشه رد این نکته رو زد که البته زینب که همیشه تبادر حسین با او بوده، یعنی هر جا که میگفتن حسین، زینبی رو همه به عنوان محذوف و پس زمینه لحاظ میکردن و بالعکس، چه بسا برخی قسمت هایی که حضرت گفتن اونجا نقش حسین ابن علی در حیات و حق داشتن و برای مردم کوفه، اینجا زینب هم توش دخالت داره. گویی اعتقاد اهل بیت به مفهومی به نام بداء باعث شد یک حقیقت، یک اعتقادی به نام بداء که ظاهراً تو کلام اهل بیت خواستگاه اون رو تو سوره مبارکه زاریات هم میبره. گویی اعتقاد اونها به بداء باعث فعالیت آنها در کوفه بوده. این منطق زحمات اهل بیت در اهل کوفه است. چرا اهل بیت باید از اول مهر باطل شد به کوفه نزنن و تو کوفه فعالیت داشته باشن؟ به خاطر این که میخواستن با توجه به علم خدا در کتابش و مراتب مختلفی که علم خدا داره بتونن سرنوشت رو گویی تغییر بدن. یعنی علی با معاویه می جنگد که کربلایی رخ ندهد، مالک با قرآنهای سر نیزه مواجه می شود که در واقع تدبیر علی باشه برای اینکه در واقع کربلای رخ نده. علت عدم ذکر نام زینب هم برای نقششون تو کارهای بعدی است که بعداً باید انجام بدن. اینا بخشی از نکاتی بود که جلسه پیش استاد بزرگوار فرمودند. ما در حقیقت به تعبیر استاد بزرگوار خطبه کوفه رو شاید یه جورایی عدل و مرتبه دیگری از خطبه فدکیه بتونیم بشناسیم و نکات خیلی برجسته‌ای توی این خطبه بود و به جز اون ما یک خطبه دیگه هم داریم که در خصوص خطبه توی قصر یزید و شام هست که در واقع مطلب امشب ما رو تشکیل میده، البته بعد از شنیدن فرمایشات استاد و اینکه مطلع حرف و باچی میخوان شروع بکنن، انشالله میشنویم و استفاده میکنیم. آقای خوبت بفرمایید اگر نکته ای هست.
خیلی متشکر، بفرمایید. بفرمایید زودتر وارد بحث بشیم انشالله استفاده کنیم.
انشالله. عرض شود خدمت شما که توی کتاب الاحتجاج اینطور گفته: روا شیخ صدوق من مشایخ بنی هاشم و غیره من الناس. یه شیخ راستگویی از بسیار راستگویی از مشایخ بنی هاشم و دیگران از مردم روایت کردن، یعنی سند رو این شکلی میگن: انه لما دخل علی ابن حسین و حرمه علی یزید و جیع به رأس الحسین و وضع بین یدیه فی تستن و جعل یضرب سنایاه به مخسرتن کانت فی یدهی و یقول لعبت هاشم بالملک فلا خبران جا ولا وحیان نزل لیت اشیاخی به بدر شهدو جزع الخزرج من وقع اصل لأحلو واستحلو فرهم و لقالو یا یزید لا تشهد فجزیناهو به بدر مثلا و اقمنا مثل بدر فعتدل لست من خندف ان لم انتقم من بنی احمد ما کان فعل. در واقع یه شعر عجیبیست. اینطوری میگن وقتی که علی ابن حسین و حرمش داخل بر یزید شدن و در واقع وارد قصر یزید شدن و سر حسین ابن علی رو یزید مقابل خودش در تشت قرار داده بود و به دندانهای مبارک حضرت ضربه میزد و این شعر رو با افتخار میخوند، که شعر عجیبه از این جهت که اعتقادات نداشته بنی امیه رو رو میکرد، که اصلا هاشم یه مدتی با ملک بازی کرد، هیچ خبری وحی چیزی نبوده، کاش اشیاخ من و اجداد من در بدر بودند و شاهد بودند که من با خزرج چه کردم و در واقع به یزید دست مریضات میگفتن و ما مثل بدر انتقامی گرفتیم در واقع از بنی احمد و اینطوری نقل میکنه، یعنی کاملا زبان به زبان در واقع حالت جاهلی. آیا خب توی مقدمه نکته‌ای داریم؟
از موضوعتون این جریان که ابو عبدالله طلوعی او استادن و قبل اون امیرالمومنین با معاویه پیکار کردن، به جریانی بود که اینها اساسا با خود اصل وحی و اسلام مشکل داشتن و حالا شما فکر کنید جامعه به چه سمت و سوی پیش رفته که کسانی که با اصل وحی مشکل دارن بایستی حکم روای اونها باشند و دایه داره اسلام باشند. این میشه گفت که نهایت نفاق و نهایت روی کار اومدن منافقین در این عصر اتفاق افتاده. بعد شما وقتی که میخواین قرآن بخونید، توی قرآن بعضی از مطالب رو میگن که تأویلش بعد اتفاق میفته، یعنی ناظره به اتفاقات بعد اوج اون اتفاق یا اون تأویل، میگن تأویل یعنی بالاترین مصداقی که ممکنه تحقق پیدا کنه، در این حال که این جریان خیلی جریان شنی و زشتی است، در در این حال تأویل خیلی از آیات قرآنه و که نه شما دارین به حقایقی از حقایق قرآن دست پیدا میکنید که تا قبل از این حقایق وجود نداشته. این حقیقت چیه؟ این حقیقت اینه که میشود انسان به ظاهر اشهد ان لا اله الا الله بگوید ولی نه در باطن، بلکه در ظاهر هم فسق و فجور داشته باشه و ترویج فسق و فجور بکنه، حتی انقدر که اصل وحی رو زیر سوال ببره. این اتفاقی که در این زمان افتاده و بنا نیست که دیگه بعد این زمان تکرار بشه. یعنی مثل اینه که تاریخ در یه سیاه چاله یه اتفاق میفته درش، دیگه در این حد دیگه بنا نیست به افتضاح کشته بشه که از اون به بعد حتی در بقیه حکمران ها این حد از جسارت و گستاخی به نظرم دیده نشده که بقیه حالا یا از روی ترسشون یا به دلایل دیگری به این حد نرسیدن. در واقع این یه نقطه اوجی بوده در بدی ها که در این زمان ظهور پیدا کرد.
آقای خود این شعر خیلی مهمه از جهت تاریخی.
بله.
و این صحنه، یعنی شاید صحنه‌ای مهمتر از این صحنه و این خطبه نداشته باشه.
بله. از نظر تعبیر.
از نظر تعبیر.
شما فکر کنید که این جریانی که اتفاق افتاده حتما حواشی هم داره، مثلا یه سری افرادی رو داره که به عنوان وزرا، صاحب نظرها، نخبگان، افراد مختلف که این رو حمایت میکنن، حتی ممکنه افرادی از اهل کتاب، افرادی که در واقع این جریان رو حمایت های فرهنگی و که در واقع این فقط یزید نیست، یزید سخنگوی یه فکره در جامعه که یه ملعب است، یه دیوانیه که حاضر شده این حرفا رو به زبان بزنه و چه بسا خودش موقعی هم که میزده خیلی هم مست کرده بوده و خیلی هم عقل درست حسابی نداشته باشه، ولی این فکر یه تعدادی افراد بوده که اون افراد ممکنه بعضا ناشناخته باشن و در واقع حالا احتمالم داره که بعدا معلوم بشه که این ریشه های فکریش کجا بوده و از طرف کی حمایت می شده.
حاج آقا چند لایه بحث این وسط هست که تو قسمت‌های مختلفش میشه صحبت کرد. البته فکر می‌کنم جای بحثش اون موقعی باشه که داریم زمان و جریان امام حسین و علیه السلام میگیم.
بله.
ولی خب مثلا یه بخشش توی لای بحث‌های کلامی است که زمان معاویه راه میفته و کلیساهایی که داعیه دار این ماجرا میشن، حتی نام و نشان دارن. یه بخشش داخل در واقع رابطه ایست که با روم، بیزانس اون موقع هست، حتی نماینده ای رو نقل میکنن، سرجون نامی رو که تو همین کتاب فکر میکنم لحوف و غیر اونم گفتن اسمشون رو، که از طرف روم مثلا توی این جلسه حاضر بوده. این فرمایشی که دارین میفرمایید به نوعی میخواد بگه که تمام کفری که توی عالم بوده پشت سر، الان فکر کنم منظور شما رو اگر درست فهمیده باشم اینه، پشت سر نفاق اموی جمع شده بوده.
بله.
یعنی ما با یه همچین چیزی سر کار داریم و در واقع دشمن اهل بیت یک دشمن جهانی بوده به معنی مستکبرین جهان اون روز و نه یک داخل جامعه اسلامی و یک اختلاف درونی. اینو میتونیم نتیجه بگیریم درسته؟
بله بله.
خب بخونم ادامه رو یا فرمشته؟
در خدمت.
قالو فلم مرأت زینبو ذالک، وقتی زینب سلام الله علیها این صحنه رو دید، فاهوت الی جیبها فشقته، گریبانشان را درید، لباسش رو به نشان پاره کرد. ثم نادت به صوت حزین تقرأ القلوب یا حسینا یا حبیب رسول الله یبن مکه و منا یبن فاطمت الزهرا سیدت نسا یبن محمد المصطفى. زینب سلام الله علیها وقتی این صحنه رو دید، گریبان شکافتن و با صدای حزین که قلبها رو کوبید، یا حسینا یا حبیب رسول الله، ای فرزند مکه و منا، ای فرزند فاطمه زهرا سیدت نسا و ای فرزند محمد مصطفی، گفت. قال فابکت والله کل من کان، به خدا قسم همه گریه کردن تو جلسه، یعنی صحنه رو برگرد. و یزیدو ساکتون ثم قامت علی قدمیها، یزید ساکت بود، بعد زینب سلام الله بلند شد بر روی قدمهاش. و اشرفت علی المجلس، اشراف پیدا کرد، مسلط شد بر جلسه. و شرعت فی الخطبه اظهارن به کلمات محمد و اعلانن به انا نصبر لرضا الله ولا لخوف ولا دهشت. فقامت الیه زینب بنت علی و امها فاطمه بنت رسول الله و قالت، خلاصه شروع کردن به خطبه‌ای که توش اظهار کردن کمالات محمد رو و اعلان کردن که ما صبوریم بر رضای خدا و خوفی نداریم و در واقع و قالت الحمدلله رب العالمین. اینجا یک جمله مهمی هست، لا لخوف انبلادش، فقامت الیه زینب بنت علی و امها فاطمتو، یعنی در واقع فاطمه زینبی بلند شد و شروع کرد صحبت کردن که دختر علی است و مادرش فاطمه است، انگار که این موضوع رو جا انداختن با همین صحبت، یعنی تو این مقدمه جلسه انگار جا انداخت. و قالت الحمدلله. تا اینجا شا استاد نکته‌ای داریم؟
ببینید یه نکته‌ای که هست اینه که کلن صحنه ها این که به عنوان عزاست که یه نفر یه عزیزیش رو از دست داده، با صحنه این که احقاق حق مثل این صحنه کاملا متفاوت و متمایزه. یه موقعی یه نفری گریه و زاری میکنه، افرادی که در جمع هستن میگن خب این مصیبت زده است، دلش کنید چون مصیبت فرزندانشو داره، یا این یعنی در واقع میگن دور از انتظار نیست که یه نفری مصیبت زده باشه، جزع و فزع بکنه، گریه و زاری بکنه و یه مجلسی رو به هم بریزه. ولی اتفاقی که افتاده اینه که حضرت با اون جریانی که راه انداختن و اون گریستنی که بوده و حرکتی که ایستادن و اشراف داشتن به مجلس شبیه یه تصرف ولایی یا یه کار اینطوری انجام دادن. شوخی نیست که راوی بگه که همه کسانی که اونجا بودن گریستن و یزید به عنوان یزید هم کسی که حالا طبق بعضی از نقل‌ها مست بوده یا دائم الخم بوده او ساکت شده، یعنی وضعیت طوری بوده که او هم حتی توی مستیش هم نتونسته حرف مستانهی بزنه. این انسان رو یاده سوره مبارکه که صافات می اندازه که این زاجرات زجری که در سوره صافات گفته میشه شاید این تأویل اون زاجرات زجره، تأویلش در واقع نهیب هایی که منجر میشه که ورقه تقدیرات عالم اسلام تغییر پیدا کنه. نهیبه، جنسش نهیبه، یعنی نهیبش اثر داره و از جنس زجره، یعنی چیزیه که یک کسی داره با یه سرعت خیلی زیادی یه بیه انحرافی دامن میزنه و نهیبی برش داده میشه که از اون دست برداره. و به نظرم تعبیر سوره صافات همین مقام حضرت زینب و همین مقامه، چون بر اساس این خطبه‌ای که حضرت قرائت کردن و مطرح کردن کلن نظام امامتگویی برگشت به سمت اینکه از اون حالت بنده به مو بودن استوار شد و رسید تا همین الان که ما در واقع منتظر امام غایب هستیم. یعنی اگر این صافات نبود و زاجرات نبود از نظر ظاهر معلوم نبود چه اتفاقی میفته. به هر حال این نکته مهمیه، ولی خب اینی که راویان نگفتن که اظهاراً لکمالات محمد چه کمالاتی رو مطرح کردن، اعلانا به انا نصبر رضا الله لا لخوف ولا دهشته، چه مطالبی رو اینجا مطرح کردن، یه مقداری
کم لطفی
بوده، چون مسلم اون کمالاتی که مطرح شده اون کمالاتی بوده که خاص صافات صفا بوده، خاص سوره های مثل صافات بوده. خب این به نظرم خیلی جای سؤاله که این چه صحبتی شده. نکته دیگر هم اینه که تقامت الک زینب بنت علیین، اینجا بایستی مثلا میگفت که فقامت الک زینب بنت علیین و امها فاطمه بنت رسول الله. اینجا به هر حال لزومی نداشت اسم حضرت فاطمه سلام الله علیها ذکر بشه، ولی اینی که یه مرتبه راوی نام فاطمه رو ذکر میکنه ظاهرا یه تبادری از فاطمه در ذهن افراد میشه. شاید این در واقع یکی از جلوه هایی که تو این کتاب وجود داشته نمایان شدن خود فاطمه است، یعنی که انا قامت امها فاطمه بنت رسول الله. من داشتم عبارت رو میخوندم که انا این طوریه که فقامت الیه زینب فقامت الیه امها فاطمه
الله اکبر.
یه جوری این عبارت گفته شده که گویی قامت الک امها فاطمه بنت رسول الله. شاید راوی تو ذهنش این بوده که فاطمه بلند شده و صحبت کرده.
آقای اخوبت، توی جلسه پیش که بحث کوفه بود و خطبه‌ای که تو بازار کوفه خونده شد و اینها، نکتش این بود که خیلی تبادر علی علیه السلام کرده بود در مورد زینب سلام الله علیها. و اینجا که به نوعی، حالا اونجا علی علیه السلام بالاخره سابقه است، تاریخچه کوفه است، ولی اینجا داره تبادر فاطمه سلام الله علیها میکنه. فرمایش، این دقت خیلی فوق العاده ای. و قالت الحمد لله رب العالمین و الصلاة على جدی سید المرسلین صدق الله سبحانه کذلک یقول ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. برم جلو.
این آیه خیلی آیه مهمیه که اینجا مطرح شده،
سوره رومه.
بله، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، یا میگن اساءوا السوء، ان کذبوا بآیات الله. دو تا حالتش اومده، ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء به ان کذبوا به آیات الله و کانوا به های استهزئون. یعنی در واقع اینکه شما تو چشم دشمنتون خیره بشید و بگید که تو کسی هستی که کار بد کردی و این کار بدت نتیجه جز بدی نداره و کار تکذیب آیات خداست و کانو به های از لحظه اون، این خودش خیلی شجاعت و شهامت ویژه‌ای میخواد. که در واقع میدونین این شهامت ها اثر داشته، شهامت ها این دستگاه حاکم دستگاهی بوده که به یک هزارم این شهامت ها و شجاعت ها رحم نمی کرده. حالا شما فکر کنین یه نفری به این صراحت و به این با این جدیت در واقع طرف مقابلش رو مخاطب قرار بده که عاقبت الذین اساءوا السوء شد.
خب من داشتم حاج آقا دقت میکردم تو این فرمایشتون، تو این جلسات فاطمیات یه نکته‌ای که خیلی برجسته است هم در مورد ایشون هم در مورد سایر فاطمیات، این خرج کردن ابهت و خرج کردن شهامت یه هنریه. نمیدونم چجوری میشه راجع بهش صحبت کرد. ما این چیزی که میفهمیم اینه که یه صحنه سازی اتفاق میفته، یه جمله انتخاب میشه، مثلا حتی از قرآن یه آیه انتخاب میشه، یه جور خاصی نهیب زده میشه که این در واقع شجاعت محضه، یا داره مثلا یه هیبتی رو، حتما داره یا یه هیبتی رو میشکونه یا یه هیبتی رو داره اثبات میکنه. این خیلی قابل تأمله این نکته، که میدونین از چه باب دارم میگم؟ از باب تحلیل صفاتیش دارم عرض میکنم. یعنی مثلا از جنبه رشدی که یه آدم میتونه داشته باشه به جهت صفاتی که صرف بکنه، تصریف در واقع شجاعت بکنه، خیلی به نظر مهم میاد.
بله خیلی.
میفرماید که از زنن تا یا یزید و هین اخذت علینا، هین اخذت علینا اقتار الارض و زیقت علینا آفاق السما فاسبحنا لک فی اسار نساق الیک سوقا فی قطار و انت علینا ذو اقتدار ان بنا من الله هوانا و علیک منه کرامتا و امتنانا و ان ذالک لعظم خطرک و جلالت قدرک فشمخت به انفک و نظرت فی عطف کرد. تضرب و اصدرهی که فرها و تنگ و تنفض و مدربهی که مرها هین رأیت دنیا لکه مستوسقه و الامور لدهی که متسقه و هین صفا لکه ملکنا و خلص لکه سلطانونا فمهلن مهلن لا تتش جهلا فمهلن مهلن لا تتش جهلن انسیت قول الله عز و جل ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما و لهم عذاب مهین. خیلی عجیبه. ای یزید، آیا گمان برده ای حال که جای جای زمین و آفاق آسمان را از ما گرفتی و بستی و ما چونان کنیزان رانده شدیم، چونان اسیران، نگفته کنیز، مایه خاری ما و موجب کرامت توست و حکایت از عظمت مکانت تو دارد که این چنین باد در بینی انداخته ای و برق شادی و سرور از دیدگانت می جهد. حال که دنیا را برای خود مرتب و امور را برایت منظم می‌بینی و ملک و سلطنت ما برایت صافی گردیده، لختی آرام بگیر. مگر سخن خدا را فراموش کرده ای که فرمود گمان مبرند آنان که کافر شدند و ما آنان را مهلت دادیم، این مهلت برای آنان خیر است. ما هم آنان مهلت دادیم آنان را که بر گناه خود بیفزایند و برای آنان عذاب خار کننده خواهد بود. آل عمران 178. نکته‌ای در این استاد؟
فکرم این عبارت را اگه بتونید از روش این که عظم خطرکی و جلالت وزده و تشمخت به انفک و نظرت فیه.
بله بله.
عطفک نظر با از درک فرها و تنقض و مزروک مرها این را عیت دنیا لکه استو سقه و الامور لدک متسقه و این صفا لکه ملکنا و خلص لکه سلطانونا. این خود این نکته های مهمی داره که در واقع اینا اون اساس فریفتگیه که انسان توی زندگی ممکنه فریب دنیا رو بخوره و به سمت غرور و کبر حرکت بکنه. این فرق نمی کنه، ممکنه یه یزید بزرگ باشه یه یزید کوچیک باشه. یزید کوچیک هم باشه همین اتفاق براش میفته که برای خودش خیلی قدر و شأن قائله و خیلی خودش رو بزرگ میبینه، افکار خودش رو بزرگ میبینه. فشمخته به انفه، یعنی این که میگین باد به قبقبش میندازه، یا در تو سوره مبارکه قلم هست که نسمه بالخرطوم، در واقع حالت تعبیری که میکنن به دماغ، یعنی یه جوری نگاه میکنه که همه خوردن و فقط اون زرنگی داره، اون بالایی داره. و نظر تفی عطفک نظر و استرک فرها. اینا به نظرم یه مقداری روش رو واژه هاش کار بشه بد نیست. اینکه مثلا اینجا فرح میشه مرح میشه، بعد تضرب و استرک فرها و تنگزم مثل روک مرحبا من الان از ترک ها نمیدونم منظورشون.
الان خدمتون عرض کنم این پاورقی خوبی داره. عرض کنم خدمت شما اینجا نظر فی اطفهی اخذه العجب الاسدران ارقان تحت صدغین، زارن دوتا رگ شاید زیر صدغین تمام المزروان طرفا طرفا بله
یتینه
فکر کنم مثلا دو طرف لباس رو مثلا رو هم میندازه مثلا یا پاها رو رو پا میندازه. مستوسقه یعنی مجتمعه، متسقه یعنی مستویه و تستشرفو یعنی تنظرو، بعد هم دیگه میره قسمت های بعدی مناهل و کلید واژه های دیگه. ولی این چیزی که اینجا پیداست بعضی از خصوصیات و حالات، حالات ذهنیه انگار آجا، بعضیاش حالا شاید توی اون ذهنم طرف اینکه چی فکر میکنه قابلیت طبقه بندی داشته باشه، بعضیاش انگار توی صورت و حالاته و مثلا توی چهره است، بعضیاش حالت رفتاری و راه رفتن و در واقع این حالاتو داره، یک جور دیگه هم گزارش این شکلی هم داره در موردش میکنه. و بعد بعضی دیگه‌ش هم ظاهرا میدانیه، انگار خود دور و اطراف و صحنه آرایی که شده. نمیدونم اینو میپسندین این تقسیم بندی رو؟
بله کلا حالت فرد وقتی پیروز میشه و احساس پیروزی میکنه در چهره و در حالاتش یه سری تغییراتی نشون داده میشه که نشان دهنده فرح و مرحه، یعنی از اون حالت عادیش خارجه و هر کسی که همونطور که وقتی حالت استراب وجود داره اون حالت انعکاس پیدا میکنه توی چهره و حالات و برنامه هاش، یعنی یه نفر که منتظره حالتش، حالت چشمش، حالت قلبش، حالت پاهاش، اینها خیلی متفاوت. کسی که خودشو پیروز نشون میده تو حالات ظاهرش خیلی خودشو نمایان میکنه. حالا این چه اهمیتی داره که حضرت در همین حیث و به میان تو این وضعیت مصیبت و تو این کاری که یزید انجام داد انقدر به تفصیل وضعیت یزید را شرح بدم و اینطوری از روی ظاهرش قضاوت بکنم که مثلا دماغش مثلا اینطوری، این استرک اینطوری، مزروک اینطوری، یعنی نوع مزروک میشه اون نوع نشستنش، یعنی اون حالت نشستنش حالت نشستن مرحگونه داره، یعنی در واقع دارن روی نشستن، روی حالت باد به قبقب انداختنش، حالت دماغش، تک تک اینا رو یکی یکی مطرح میکنن. چرا به نظرتون اینقدر توصیف یک مستکبر در یه همچین حالتی و بیان زبان بدنش اینقدر اهمیت پیدا میکنه؟ دلیلش شاید به همین دلیل باشه که میخوان تسلط حضرت در حالتهای فرد رو برسونه. وقتی شما میتونین از نگاه فرد و حالت دماغش، حالت نشستنش، حالتهای مختلفش گزارش تهیه کنید، یعنی این فردی که مقابل تو هست
اشراف داری
بهش. اشراف داره، بله. این مصیبت زده نیست، تو مصیبت زده ای، تو مصیبت زده ای که حتی نمیتونیم ما را و وضعیت ما را بسنجیم، ولی ما فاتحیم که میتوانیم حتی به اون حالت درونی تو که ظاهره هم به ندرت کسی میتونه نگاه کنه و بفهمه، ما اونو میتونیم اشراف داشته باشیم. یعنی بلافاصله وقتی حضرت زینب این حرفو میزنن، نگاه ها به سمت چی میره؟ به سمت حالت های یزید میره. اینم خودش خیلی نکته مهمیه. چشم ها رو برمیگردونه به خودش، بر نمیگردونه به یزید، برمیگردونه در واقع
ماشاءالله.
بله، در واقع شما در حال همه چشم شما میخوان بدوزن، شما یه جوری یزید رو تصویر میکشید، چهرش رو، که همه چشمشون به عبارتهای شماست که ببینن تو چشم او، توی دماغ او، تو استرعیکش، تو مزرعیکش، این مرهش کجاست، این فرهش کجاست. و اینی که دوتا وصف مستوسقه و متوسقه، این خیلی نکته مهمی تو برنامه ریزیه. یعنی شنیدین که میگن شیرازه کار دست اوست، یا شیرازه کار از زندگیش کشته شد. این دوتا واژه مستوسقه و متسقه مربوط به شیرازه است، شیرازه اموره. فکر میکنی شیرازه امور به دست توست، وقتی که شیرازه دست میره این حالت اختشاش پیش میاد. دشمنان همیشه بستشون اینه که مستوسقه و متسقه جامعه ای رو به هم بزنن، حالت وسط شیرازه اصلی، نظام رهبری را بتونن چکار کنن؟ تخریب کنن، جامعه به صورت هرج و مرج بیفته. و به نظرم اینم خیلی دوتا عبارت خیلی جالبه که رأیتل دنیا لکه مستوسقه خل اموده
که. من یه ترجمه دارم از این دوتا کلمه، خیلی عرفیه، بروبیا. چون متسقه تو سوره مبارکه انشقاق بر قمر عزت، فکر کنم ماهو میگه عزت تسقه،
بله،
اتساقو داره به اون میگه. خب این ماه همینجوری شروع میکنه، در واقع هر روز به روز پر شدن دیگه، انگار یه سبدی داره پر میشه. مستوسقه هم که بحث سوقه دیگه، یعنی ببرو بیار، یا نمیدونم، یعنی این بیاش. بله،
رونقه یکیش هم شیراز هست. این دوتا بحث حکومتیه، یعنی در واقع اگر کسی بتونه در حکومت و حکمرانیش این دوتا رو داشته باشه، مردم داری کرده. حالا این هم نکته ای که حضرت دارن به این موضوع تو مسئله سیاست و حکمرانی مهمه اشاره میکنن. و هینه صفا لکه ملکنا و خلص لکه سلطانونا، یعنی اینی که احساس بکنه که ملک و سلطانی بر اهل بیت دیگه نیست. بعد هین از صفا لکه ملکنا، یعنی در واقع یه خیال جمعی نسبت به خلص به منی، خلص لکه سلطانونا.
دوتشون این صفا به معنی مثلا میگیم مثلا اصل مصفا، یعنی مثلا خالص افتاد دست شما، اینم خالصه. یعنی دوتا تعبیر صفا و خلوص، دوتا تعبیر بی درد، بی مزاحمت و بی چیزه. شکل‌های مختلف.
خدا این نشون میده که اهل بیت علیهم السلام با وجود اینکه ملکی در اختیارشون نبوده، چون در زمان امام حسین از ظاهر ملکی نداشتن، یا سلطانی نداشتن، ظاهرا نداشتن، ولی اینا همیشه پیوسته برای اهل بیت ملک و سلطان در نظر گرفته بودن. این ملک و سلطان‌های مخفی، در واقع این ملک و سلطان‌هایی که تو قلب‌ها اثر می‌گذاره، یعنی در واقع مردم رو تصرف می‌کنه و به مردم چی میده؟ نهیب می‌زنه که دچار انحراف نشن. به هر حال اگه این بخش رو که از همون ازلنت یا یزیدی نه اخست علینا اختار از ارض و زیخت علینا آفا و سما، خیلی اینا جالبه، اختار الارض و آفا و سما، یعنی شما اومدی چیکار کردی؟ تنگ کردی قطرهای زمین، یعنی ما دیگه از این طرف اون طرف جایی نمیتونیم بریم. و زیخته علینا آفاق از سما، آفاق از سما یعنی این که حتی در محل سکونت ما هم چیکار کردیم؟ سقف ما رو هم بستی، یعنی ما رو در جاهایی قرار دادیم که مسقف بود و به عنوان زندان بود. شما چون وقتی که از زمین آسمون رو نگاه میکنید، حتی اگه توی یه متر در یه متر هم باشین، آسمانتون چیه؟ فراخه، زیغ نیست.
بله بله.
در چه صورتی میتونن آسمان شما رو زیغ کنن؟ وقتی که بیان یه سقف بزنن، سقف که میزنن ندند که شما برید بیرون. در واقع این اشاره داره که از این به بعد زندگی حضرات اهل بیت، حضرت زینب سلام الله علیها و حداقل این بزرگواران، در حبس بوده، در حبسی که آسمان نداشته. یعنی این حدس ما رو تقویت میکنه که حضرت زینب یا حضرت ام کلثوم اینها تا آخر عمرشون در زندانی بودن، یعنی جایی بودن که امکان بیرون رفتن هم نداشتن، هم اختار ارض برشون زیغ شده، اخسته علینا اختار الارض
و محاصره. این اختار ارض میشه محاصره، آفاق سما همینجور که فهمیدین میشه زندانی کردن.
بله. و زندانی کردنی که سخت، چون زندانی ممکنه مثلا یه حیاتی هم داشته باشه ولی اون حیات هم نداره. و خب این خیلی چیز عجیبیه که حضرت دارن یه پیشبینی هم در این حوزه انجام میدن. و به نظر میرسه که بعد که به مدینه رسیدن، اینا دو گروه شدن، یه گروه رو رها میکنن در مدینه و یه گروه که از جمله حضرت ام کلثوم و حضرت زینب بودن رو، اینها رو متواری میکنن و در حبس خانگی اینها در واقع اینها رو به شهادت میرسونن. اینا زندگی هاشون به مرگ طبیعی از دنیا نرفتن، بلکه اینم نیست که دق کرده باشن، اصلا اینطوری نی، اینها وصله به امدادهای الهی، وصله به توکل، صبر، سکینه الهی بودن. ولی ما بعد حضرت زینب رو دیگه خبر نداریم که ایشون، حتی اینقدر خبر نداریم که نمیدونیم شامن، مصرن، کجا هستن. این خود این نشون میده که در واقع این نقشه ایست که برای حضرات کشته شده.
خب
حاج آقا کسی که حالا من آدم های عادی رو میگم، نمیدونم چقدر صدق میکنه، مثلا یکی یه شاعری مثلا یه غزلی میگه یا یه مثلا یه خطیبی یه خطبهی مثلا میگه و اینا، گاهی اوقات میشه آدم با یه فراستی بفهمه که نقطه شروعش چی بوده. مثلا میتونه حتی از بین 15 تا بیت بگه این احتمالاً از اینجا اولین بیتی که تو ذهنش شکل گرفته الزاماً اولین بیت غزل نیست، این بیت احتمالاً تصویره تو ذهنش شکل گرفته، بقیه از اون ساخته شدن. مثل اون مثالی که راجب شهپر میزدیم که مثلا یه پرندهی که یه دونه از پراش مثلا شهپر، بقیه پرها از اون زایده شده و اینا. الان من دارم تو همین دو بند نگاه میکنم، احساس میکنم که حضرت دو تا کار بیشتر نکرده، یعنی اول کار، یعنی اون قسمتی که تو خطاب اتفاق میفته، انگار دو تا آیه رو به هم وصل کرده، یعنی محور و شهپر در واقع خطابه ایشون تو قسمت اول این آیه سوره مبارکه روم بوده و بعد قسمت بعدی که دارن تجسم میکنن، در واقع تصویر سازی میکنن خودستای یزید و در واقع کل دم و دستگاه استکبار و فرعون رو دارن با سوره مبارکه آل عمران، این ولا یحسبن الذین، با این دارن میبندن. این به نظرتون یه همچین گمانه‌ای فایده داره؟
این خود این نکته خیلی مهمیه. شما وقتی میرسیم به سوره مبارکه آل عمران چند تا لا یحسبن نداره، یکیش اینه. شما اونجا تعجب میکنید که این خطابه این سوره به کیه و این آیات چی میخواد بگه. شما این خطبه رو داشته باشین متوجه میشین که آیات از حدوداً 150-60 سوره آل عمران به بعد، 140 از اون به بعد، اصلا منظورش خطاب به کیه. چون توی همون آیات که کسانی رو مثال میاره که وضو فی سبیلی، اذیت شدن در راه خدا، هجرت کردن در راه خدا، به مشقت های ویژه افتادن، هم این طرف رو مطرح میکنه، همین طرف که ولای استمن فکر نکنن. حضرت وقتی که یه آیه مطرح میکنن در واقع دارن به مجموعه اون آیات اشاره میکنن. این حدث ما رو خیلی تقویت میکنه، چون سوره آل عمران سوره ایه که توش اهل کتاب در دسیسه ها به شدت نقش دارن و حتی اون آیاتی هم که شما نگاه میکنید خیلی عجیبه. مثلا سوره آل عمران سوره مدنیست ولی یه بخش عمدش راجبه اهل کتابه، یه تعداد زیادی از آیاتش راجبه اهل کتاب. به اینجایی که میرسه میره به سمت جنگ و خونریزی و مخاطه اینطوری و دفاع از مؤمنین مظلومی که اینها دست یه سری دژخیم هایی افتادن که خیلی سخته، خیلی ولی پایداری کردن. خداوند میگه اینا اینطوری فکر نکنن، اینطوری فکر نکنن، اینطوری فکر نکنن. این معلومه که این مؤمن در یه شرایطیه مثل این شرایط حضرت زینب سلام الله علیها که هیچ آسایشی براش تصور نمیشه کرد و همه برگ برنده با کیه؟ با دشمنه. ما اصلا یه همچین چیزی رو در خواب و خیالمون هم نمیتونیم تصور کنیم. ما الان که در 100% تحریم با دشمنان دین هستیم، کاملا آزاد و با زندگی فراخ و یه وضعیت خیلی مطلوبی داریم زندگی میکنیم. سختی هایی که ما داریم میکشیم به نسبت اون سختی ها تقریبا هیچه. درسته که بعضی ها احساس خیلی سختی بهشون وارد میشه و احساس میکنن که در تنگناهای خیلی زیادی قرار دارن، اما به دلیل اینه که همچین چیزهایی که تو قرآن ذکر میکنن ندیدن. این شرایط بسیار سخت رو خداوند در سوره آل عمران که مطرح میکنه اینطوریه که حتما یه دلیل گمان میکنند که جبهه اسلام شکست خورده، حتما یه دلیل گمان میکنند که دنیاشون بر وفق مراده، حتما اینطوری هست که خدا میگه و گمان نکنن و گمان نکنن و گمان نکنن. ما اگه آیات رو یه موقعی فرصت کردیم ببینید واقعا آیات عجیبیه، شما تعجب میکنید چرا آدم باید اینطوری فکر بکنن. بلافاصله شما باید این خطبه رو بذارید اونجا و شرایط حضرت زینب و اسرا رو بگذاریم، بگید ببین این مثالش، حتی تعویلش، حتی تعویلش، تعویل که سوره آل عمران بحث تعویل آیات تو سوره آل عمران مطرح میشه دیگه، تعویل آیات اینه، یعنی خداوند اصل مصداق را، اصل لا تحسبن نها یا یحسبن نها رو در این دوره قرار داده، انقدر دشمن بیشتر بوده. ما اگر بتونیم یه همچین وضعیتی رو تصور کنیم و در ذهن خودمون بیاریم به خودمون خیلی لطف کردیم، به دلیل اینکه روح ایمان، روح تقوا، روح مقاومت در ما احیا میشه. ما کاری نمی کنیم راجع به اسلام و دین، فکر کنیم که خیلی داریم زحمت میکشیم، ما فکر کنیم صدماتی داریم میخوریم، در صورتی که اصلا به پیش قطره ای از این صدمه هایی که بزرگواران خوردن نمیشه.
از شبات خدمت شما ادامه بس. امن العدل یبن الطلقا تخدیر که حرائرک و اماعک و سوقک بنات رسول الله سبایا قد حتک تا سطورهن و ابدیت وجوههن تحتو بهن الاعداء من بلد الى بلد و تستشرفهن المناقل و يتبرزن لأهل المناهل و يتصحف و يتصفح وجوههن القريب والبعيد والغائب والشهيد والشريف والوضيء والدني والرفيع ليس معهن من رجالهن ولي ولا من حماتهن حميون اطوم منکه علی الله. آیا این از عدل است ای فرزند طلقا که زنان و کنیزان تو در پس پرده ها باشند و دختران رسول الله اسیر؟ پرده های حرمتشان را دریدی و چهره هایشان را آشکار کردی، آنان را چونان دشمنان از شهری به شهری کوچانیده، ساکنان منازل و مناهل یعنی بومی و غریب بر آنان اشراف یافتند و مردم دور و نزدیک و پست و فرومایه و شریف چهره هایشان را نگریستند، در حالی که از مردان آنان حامی و سرپرستی همراهشان نبود. آجا تصویر سازی رو الان منتقل کرد به فعل یزید در خصوص اسرا.
بله.
امن العدل اینجا یعنی چی؟
این
مگه یزید داعیه عدل داره اصلا؟ جایی اصلا گفته نشده اینا عدل این
چیز نیست، هیچ باش پادشاهی فکر نمی کنه که در عدل نیست و این بهترین نوع گفتگو با یه حاکمه. امن العدل و یا از عدل، چون همه پادشاهان بدون استثناء دایه دار عدلن.
خب بعد داره کاری که میکنه توجه داره اثبات، یعنی این اتفاقی که حالا یه دفعه هم صحبتش بود، در حال اون ممکنه با افتخار به این اسیری نگاه کنه دیگه، یعنی این که اینها رو اسیر کرده و شهید کرده و اینها برای اون که افتخاره، ولی داره حضرت انگار با یه ظرافتی افتخار رو از دستش میگیره، تبدیل به ننگش میکنه.
بله
برم جلو یا
بفهم
اطوون من که علالله و جهودن لرسول الله و دفعن لما جاء بهی من عند الله ولا غرو من که ولا عجب من فعلک و انا ترتجا مراقبت و من لفظ فوه اکباد الشهدا و نبت لحمه به دماء السعدا و نسب الحرب لسید الانبیا و جمع الاحزاب و شهر الحراب و حز السیوف فی وجه رسول الله صلی الله اشد العرب جهودن و انکرهم له رسولن و ادهرهم له ادوانن و اعطاهم علی الرب کفرانن و طغیانن علا انها نتیجت و خلال الکف و سب یجرجر و فصدر لقتلی یوم بدرن فلا یستبت او فی بغدنا اهل البیت من کان نظره الینا شنفا و اهنا و ادقانا یظهر کفره به رسول الله و یصحف ذالک بلسانه و هو یقول فرحاً به قتل ولدهی و سبی ذریتهی غیر متحوب ولا مستعظم یهتف به اشیاخهی لأهلو و استهلو فرها و لقالو یا یزید لا تشل منحنیاً علا سنایا ابی عبدالله و کان مقبل رسول الله ینکتها به مخسرته قدل تمع سرور به وجههی لعمری لقد نکعت القرحه و استعسلت الشافه به اراقتک دم سید شباب اهل الجنه و ابن یعصوب دین العرب و شمس آل عبد المطلب و حتفت به اشیاخک و تقربت به دمهی الى الکفرت من اسلافک ثم صرخت به ندائک و لعمری لقد نادیتهم لو شهدوک و وشیکن تشهدهم الى آخر. تا اینجاشو معنی کنیم. چگونه امید دلسوزی و غمگساری باشد از فرزند کسی که جگرهای پاکان را به دهان گرفته و گوشت وی از خون شهدا پرورش یافته است و چسان در عداوت ما اهل بیت کندی ورزد آنکه نظرش به ما نظر دشمنی و کینه‌توزی است، آنگاه بدون احساس چنین گناه بزرگی بگویی اجداد تو برخیزند و پایکوبید کنند و به تو بگویند ای یزید دست مریزاد، در حالی که با تازیانه و عصایت بر دندانهای پیشین ابی عبدالله بزنی، چرا چنین نگویی؟ و حالان که از قرحه و جراحت پوست برداشتی و با ریختن خون ذریه محمد صلی الله علیه و آله که ستارگان زمین از آل عبدالمطلبند، خاندان او را مستأصل کردی و نیاکان خود را میخوانی و به گمان خود آنها را ندا در میدهی. تعابیر حاج آقا اینگار رفته به سمتی که اومده این افتخاری که توی در واقع دشمنی و کشتن و مسائل اینطوری بوده رو تبدیل باز به ننگ کرده توی این شرایط.
بله کلن فضا به سمت سابقه های فرابی که یه فرد به همون تاریخی داره اشاره میکنه که اون تاریخ پر از ننگه و حضرت هم به همون نسبت اون ننگ رو یه بار بازخوانی میکنن. همون چیزی که به عنوان شکوه مطرح میشه رو حضرت ننگینش میکنن و این چون کسی نمیتونه در اون فضا بگه من از اسلام برگشتم، همه این اتفاقات در ذیل پرچم اسلام داره اتفاق میفته. ولی این نکته مهمیه که همه این اتفاقات در ذیل پرچم اسلام داره اتفاق میفته.
آج آقا با توجه به شعری که خوند و حالا هر جوری آدم حساب که بکنه، الان حضرت زینب دارن همین فرمایش، یعنی تعبیر شما خیلی انطباق داره با شگرد حضرت زینب که اومدن این کارو کردن که مثلا دارن توبیخ میکنن که این چه دین، چه دینداریه اینگار، مثلا اینگار که میخواد بگه که تو کافری به رسول الله، تو کافری به خدا. خب بابا این خودش داره میگه جلوتر من هیچ اعتقادی ندارم، این بازی با ملک بوده، خبری از وحی و اینها نیست. این زد که توی اینجا اومده، یعنی از طرفی او داره میگه که من به هیچ چی اعتقاد ندارم، زینب سلام الله علیها میگه که آی مچه تو گرفتم، تو به رسول الله اعتقاد نداری. جمع این دوتا چه شکلی میشه؟
این صحبت ها اولا عمومی نبوده و در واقع اون چیزی هم که یزید میگفته که وحی خبری نیست و اینها یه طعنه هایی بوده به اهل بیت نبوت، موضع رسالت، بحث این طوری. در واقع هیچ وقت اینها خودشون رو کافر اعلام نکردن، کافر به رسول خدا اعلام نکردن و خب خطر از همین جا ناشی میشه. در یه همچین فضایی بایستی گفته بشه که شما اساسا سابقتون هیچ سابقه خوبی نسبت به رسول خدا نداشتید و ندارید. اینجا شما میگی خود اون جلوی پیام، جلوی فرزند پیامبر ایستاده و میگن که تو پیامبر رو قبول نداشتی؟ خب آره دیگه، اینجوریه دیگه، چون به هر حال داره تحت لوای دینی کار انجام.
بله
ببینید نکته ای که هست اینه که از بعد رسول خدا تا الان دین ملعبه بوده، ملعبه دست حاکمان بوده. حالا یه موقعی می شده که یه فراز و فرودی داشته تا رسیده به بحث انقلاب اسلامی. در انقلاب اسلامی هم دین از حالت ملعبه نبودن خارج نشده، منتها توسط یه عده‌ای، یعنی اون کسانی که خیانت کردن به انقلاب، در صحنه‌های مختلفی خیانت کردن، اینها همشون پیروان همین مکتب بودن. دلیلش هم این بوده که حالا که دین یه سری داره جلو میره و هیچ راهی، راه گریزی از اینکه انسان‌ها دوست دارن دین داشته باشن به خاطر رفع رجوع خیلی از مشکلاتشون، دوست دارن که با پیامبر مأنوس بشن، پس بنابراین ما سواره بر این موج میشیم و پیوسته سواره بر این موج بودن. خب کسانی که مردم را به چنین دینداری تشویق میکردن، اینها در واقع همیشه شریک جرم حکام بودن. البته دیگه حالا باید ببینیم بعضیشون توش خلوص بوده نبوده، ولی خود این که براءت از طاغوت نبوده، اسلام خالص و اسلام ناب خواهان نداشته، این یه چیزی بوده که پیوسته بوده. اگر ما دقت بکنیم، رگه هایی از این خلوص نداشتن نسبت به دینداری رو حتی در خودمون و اطرافیانمون میتونیم چکار کنیم؟ ببینیم که به هر حال ما مجبور به دینداری هستیم. حالا که مجبور به دینداری هستیم، باید چکار بکنیم؟ یه جوری با دنیا صرفش کنیم، یه جوری بگذرونیمش. و خب دینداریه اینطوری، دینداریه ناخالصانه اینه که حتما دوچاره عیب‌های زیادی خواهد شد.
این نکته رو من اینطوری بپرسم، اجتناب از طاغوت در ذیل حکومت اسلامی چه فرقی داره با اجتناب از طاغوت در ذیل مثلا حکومت کسی مثل یزید؟
در حکومت اسلامی این که ما خودمون داریم،
بله،
اجتناب اون اساسش ایراد داره
در حکومت یزید،
بله، ولی اینجا اساسش ایراد نداره، نوع مسئولیت پذیری هاش مشکل داره.
نه الان من این چیزی که فهمیدم، حالا نمیدونم اینو اختصاصی گفتین یا مشترک دوتا گفتین، گفتین عدم خلوص دینداری،
بله،
اینو در واقع زمینه همین چیز قرار داره، یعنی یه مدل مستاقای خلوص نداشتن تو دینداری چیه؟ مثلا یه جا گفتین، الان جلوتر گفتین که گویی حضرت زینب و اینها مؤمنینی بودن در هیچ آسایشی نداشتن و همه برگ برنده ها با دشمنه و ما هرگز یه همچین چیزی رو تجربه نکردیم. الان این نکته‌ای که فرمودین ظاهراً ربط داره پیدا میکنه با خلوص دینداری ما، درسته؟
تو خلوص دینداری اگر کسی واقعاً براءت از کفر داشته باشه بر همه جوانه، اگر هر کی هر جایی باشه براءت از کفر داشته باشه، خب براءت از کفر داره دیگه، براءت از کفر داره. مثلا کفر در نظامات آموزشی برنامه داره. شما نمیگی من دشمن آموزشم، من میگیم دشمن کفرم. پس بنابراین باید تحقیق بکنی ببینی در نظامات آموزشی کجا این کفر رو سرایان داده، از اون براءت پیدا کنی. پذیرفتن دربست نظامات آموزشی کفار به معنی عدم براءت و عدم خلوص در دینداری است. این تو اقتصادش همینطوره، توی فرهنگش همینطوره، توی همه چیش همینطوره. این براءت وجود نداره. وقتی براءت وجود داشته باشه، خب نظامات دانشگاهیش متفاوته، نظامات حداقلش اینه که مقهور اون نیست، مقهور در واقع خودش یه برنامه یه تأسیسی داره، از اون ممکنه استفاده بکنه، ولی الان نظامات مقهوره، نظامات کفره. ما دینداریمون خیلی خالصانه نیست و خلوص در دین داریم همراهه با یه براعته از شرک و کفر همراهه. خب این رو بایستی آدم ها احراز کنن. تو پزشکی اینطوره، در جای مختلف همینطوره، احراز باید بشه. شما میگین که علم ربطی به کفر و شرک نداره، در صورتی که کفر و شرک به همه کار داره، به علم هم کار داره، به فرهنگ هم کار داره، به طب هم کار داره، به اقتصاد هم کار داره، به همه چی کار داره. مثلا نمیتونه کار نداشته باشه چون اتوه، چون حالت چی داره؟ جهد داره، چون حالت تعدی داره. کفر خاصیتش این چیزاست. اگه کسی کافر بود نمیتونه جدای از این صفات باشه، الا اسمش میشد مومه. و خب نداشتن این براعت بیچاره میکنه، این ملت رو بیچاره میکنه. این میشه که اگر زینبی یا اهل بیتی در یه جامعه باشه، اینها چاره جز مظلومیت و چاره جز اسارت ندارن. در واقع یزید نیست که حضرات رو اسیر کرده، بلکه این فکر مردمه که این افراد رو اسیر کرده. یعنی الان اگه روز قیامت بشه یزید رو تنها نمیارن، بلکه کل کسانی که زمین ساز این جریان شدن اونها با یزید هماهنگن. چی حالا هماهنگ شدن؟ اونهایی که نتونستن کفر رو بشناسن و نتونستن از کفر براعت داشته باشن، این طبیعتا ناهمراهیه. یعنی اصلا نمیتونه تشخیص بده که این کسی که توی درباره یزید داره سخن میگه اصلا آیا بر حقه یا بر حق نیست. حالا اینی که یه مرتبه دلالت میده حضرت زینب به این که پدران شما مثل ابو سفیان رو نمیدونم کذا و کذا هست، ممکنه اگه یه وجدانی بیدار باشه به خودش بیاد که مگه میشه یه نفری فرزند پیامبر باشه، اسیر بشه و یه کسی پدر و مادرش و اجدادش همه ضد پیامبر باشن، این طرفدار رسول باشه. این یه تلنگری به این میز میزنه. اگه فطرتی درش بیدار شده، بیدار باشه که طبق در واقع نقل هایی که شده همچین اتفاقی کم اتفاق میفته که فطرتی بیدار شده باشه. و
هر صورت خدمت شما که مطلب هست، ولی این تیکرم بخونیم. لأحلوا واستحلوا فرحا ولقالوا يا يزيد لا تشل منحنيا على ثنايا ابي عبد الله و كان. حالا اینا همون فرمایشاتی است که در واقع به او گفتن حضرت، یعنی به رخ کشیدن، اینکه به لب و دندان حضرت جسارت کرده یزید با چوبی که داشته اینا. و وشی کن تشهدهم، حالا به این اجدادت بعدن نزدیکه که در واقع شاهد باشن. ولن یشهدو که ولتود یمینو که کماز امت شلت بکه ان مرفقه ها و جزت و احببت امک لم تحمل که و ایاک لم تلد. خیلی شدید شد آجا. اوهین تسیر و الى سخط الله و مخاصم که رسول الله صلی الله. اللهم خذ به حقنا و انتقم من ظالمنا و احلل غضبک على من سفک دماءنا و نفض دمارنا و قتل حماتنا و هتک عنا و صدولنا و فعلت فعلتک التي فعلت و ما فریت الا جلدک و ما جزرت الا لحمک و سترد علی رسول الله به ما تحملت من دم ذریته و انتهکت من حرمته و سفکت من دماء اطرته و لحمته حیث یجمع بهی شملهم و یلم بهی شعثهم و ینتقم من ظالمهم و یأخذ لهم بحقهم من اعدائهم فلا یستفزنک الفرح بقتلهم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله. ای یزید زودا که به آنان بپیوندی و در آن روز آرزو میکردی که ای کاش شل بودی و لال و نمیگفتی آنچه را که گفتی و نمیکردی آنچه را که کردی. خداوند حق ما را بگیر و از آن که به ما ستم کرد انتقام ستان و غضب خود را بر آن که خونهای ما را ریخته حامیان ما را فرو فرست. ای یزید به خدا سوگند جز پوست خود را ندریدی و جز گوشتت را نبریدی، بی تردید بر رسول الله وارد می شوی در حالی که خون ذریه‌اش را ریختی و پرده حرمت فرزندانش را دریدی و این جاییست که خدا پراکندگی هایشان را جمع و پریشانی هایشان را دفع و حقوق آنان را بگیرد. آنان که در راه خدا به شهادت رسیدند مرده مپندار، بل زندگانی هستند که نزد پروردگارشان روزی داده می شود. حاج آقا این تیکه صدا رفت بالا و خیلی شدید شد.
بله بله به هر حال این اظهار براءت یه جوری بایستی خودشو نشون بده دیگه. اظهار براءت شبیه این اظهار براءت در همه انسان ها نسبت به کافر بایستی باشه.
عرض کنم خدمت شما که و حسبک بالله ولیا و حاکما و به رسول الله خصما و به جبرائیل ظهیرا و سیعلم من بوعک و مکنک من رقاب المسلمین ان بئس للظالمین بدلا و ایکم شر و شر مکانا و اضل سبیلا و مست اسقاری قدرک و لست اعظامی تقریعک. رسید حاج آقا به تحقیر یزید. توهما لانتجاء الخطاب فیک بعد ان ترکت عیون المسلمین بهی ابری و صدرهم عند ذکره حری، این ابری و صدرهم عند ذکره حری، فتلک قلوب قاسیت و نفوس طاغیه و اجسام محشوه به سخط الله و لعنت الرسول قد اشش فیها الشیطان و فرخه و من هناک مثلک و ما درجه فالعجب و کل العجب لقتل الاتقیا و اثبات الانبیا و سلیل الاوسیا به عید طلقاء الخبیثه و نسل اهرت الفجره تنتف و اکفهم من دمائنا و تتحلب و افواههم من لحومنا و تلکل جثث و زاکیه علال جیوب ضاهیه تنتهابها الاباصل و تعفرها امهات الفوائل فلئن اتخذتنا مغنما لتجد بنا و شیکن مغرما هین لا تجد الا ما قدمت یداک و ملاه به ظالم للعبید فالله المشتکا و المعول و الیه الملجع و المعمل ثم کد کیدک وجهت جهدک فوالله الذی شرفنا بالوحی و الکتاب و النبوت و انتخاب و الانتخاب لا تدرک امدنا ولا تبلغ غایتنا ولا تمحو ذکرنا ولا یرحض عنا آرنا و هل رأیو که الا فنت و ایامو که الا عدد و جمعو که الا بدد یوم یناد المنادی الا لعن الله الظالم العادی و الحمد لله الذی حکم لأولیائه بالسعاده و ختم لأصفیائه بالشهاده و بلوغ الارادت نقلهم الى الرحمت و الرعفه و الردوان و المغفره ولم یشق بهم غیرک و لبتلی بهم سواک و نسأله ان یکمل لهم الاجر و یجزل لهم السباب و الذخر و نسأله حسن الخلافت و جمیل الانابه انه رحیم ودود. این جملاتی که فرمودند یزید بعدش گفت فقال یزید مجیبا لها یا صیحتن تحمد من سوائه ما اهون الموت علن نوائه. یعنی همون فرمایشی که گفتین که میخواد بگه که این میخواد کوچیک کنه فرمایش حضرت زینب رو، میگه که به هر حال این داغدار خردهی برش نیست، همین بس که خداوند تو را ولی و حاکم است و محمد خصم و جبرئیل پشتیبان و آن کس که کار را برای تو ساخت و پرداخت و تو را با بار گردن مسلمانان کرد و به زودی بداند که پاداش ستمکاران بد است و آگاه گردد که مقام کدام یک شما بدتر و راه کدام یک گمراه کننده تر است و اگر مصائب روزگار با من این جنایت کرد، یعنی و مرا به اسیری به اینجا کشاند و ناچار شدم با تو سخنگویم، باز قدر تو را پست دانم و سرزنش های عظیم کنم تو را و نکوهش بسیار پس از آن که چشم های مسلمین را گریاندی و دلهایشان را در واقع سوزاندی. اعوان و یارانت در این راه دلهایی سخت داشتن و جانهای سرکش و ابدانی مملو از غضب خدا و لعن رسول که شیطان در آن لانه کرده و تخم گذارده بود و با تکیه بر این گروه قدم برداشته و اقدام کردی. جای بسی تعجب و شگفتی است که پرهیزکاران و اولاد انبیا و نسل اوصیا به دست طلقای خبیث و نسل هرزگان و فاجران کشته و به شهادت میرسند. خون ما از سرپنجه های شما میریزد و گوشت های ما از دهان های شما بیرون میافتد و آن بدنهای پاک و پاکیزه بر روی زمین افتاده را گرگان سرکشی می کنند و کفتاران آنان را در خاک می غلطانند. اگر امروز به گمان خود غنیمت به دست آوردی و سود بردی، به همین زودی زیان کنی وقتی که نیابی مگر همان را که دست تو از پیش فرستاد و خداوند بر بندگان ستم نکند. شکوه و شیون به خدا بریم و اعتماد بر او کنیم، پس هر کید که داری بکن و هر چه کوشش خواهی بنمای و هر جهد که داری به کار بر. به خدا سوگند ذکر ما را از یاد ها محو نتوانی کرد و وحی ما را که خداوند فرستاد نتوانی میرانید و به غایت ما نتوانی رسید و ننگ این ستم را از خیش نتوانی سترد. رأی تو سست است و شماره ایام دولت تو اندک و جمعیت تو به پریشانی گراید. آن روز که منادی فریاد زند لعنت بر ستمکاران متجاوز. و شکر و سپاس خداوندی را سزاست که حکم و امر کرد به واسطه اولیای خود به سعادت و ختم احوال اصفیا به بلوغ مطالب ارادت و نقل ایشان نموده به رحمت و رعفت و به رزمان و مغفرت و به مشقت تو گرفتار و مبتلا و ممتحن به جز تو خاکسار نگردانید. و استدعای من از خدا این است که اجر و پاداش برگزیدگانشان را به کمال رسانده و ثواب و اندوختهشان را جزیل فرماید و درخواست میکنم جانشین نیکویی بر ایشان گذارده و بازگشت خوبی برایشان مهیا نماید که رحیم و با رعفت است. یزید ملعون در پاسخ به آن فرمایشات گفت فریادی است که از زنان شایسته است، نوحگران را مرگ دیگران سهل نماید. سپس دستور به رد و بازگشت آنان داد. بعد اون قصه جسارتی که کردند و فاطمه بنت الحسین رو به عنوان کنیزی یه نفر خواست و اینها مال بعد این ماجرا بود که چند جلسه پیش راجبش صحبت کرد. حاج آقا این بند آخر رو چطوری میگی؟
کلا جالبیه این خطبه اینه که جوری سکوت حاکم شده که حضرت خودشون مطلب رو پایان رسوندن و مطلب با همون بیتی که شروع شده بوده از یزید به پایان رسیده، نشون میده که مطلب منقطع نشده و خود این اتفاق بی نظیریه که حضرتون سندریه فضایی همه یه حرفشون رو بزنن. ببینید حدودا اگه بخواد یه همچین خطبه ای در یه مجلس خونده باشه چیزی حدود نیم ساعت طول میکشه و تقریبا شما فکر کنین نیم ساعت کسی توی همچین بارگاهی که بارگاه عجب و کبر و همه خودپرستی های عالمه که حسین ابن علی و یارانشون رو به شهادت رسونده، انقدر بی حرمته که در همون جلسه هم سر بریده رو گذاشته و در واقع اهانت میکنه. ببینید یه همچین مجلسی نیم ساعت سخنرانی حضرت کردن بدون اینکه شما حالتی از پریشانی و حالتی از مصیبت زدگی برای حضرت بتونید تصور کنید. این تسلط روی آیات قرآن، تسلط روی دشمن، تسلط روی مغازه، اینا معجزه هایی که توسط اهل بیت صادر شده و اسم اینو ما نتونیم بگیم معجزه، اعجاز بشره. اینا همون چیزیه که خداوند روز قیامت در پیشگاه همه اهل زمین نشون میده که ما یه همچین موجوداتی رو توی این زمین داشتیم و مشاهده بر امت هستن و این فراز و فرودهایی که از رب داشتن که از کجا شروع کردن، چجوری ادامه دادن و چجوری ختم این ماجرا بوده، خیلی فراز و فرودهای خیلی عجیبیه که نشون دهنده عقیله بودن حضرت. به نظرم خود خطبه گویای همه مطالب هست، هرچند که خوندن این خطبه ها احتیاج به دقت بیشتری داره، بیشتر از این چیزی که ما الان داریم دقت میکنیم، بس این واژه ها کار بشه و دقت بشه.
خب حالا میپسندین که با دقت رو واژه ها این جلسه ادامه پیدا کنه؟
فکر کنم بذاریم برای همین جلساتی که میریم به سمت
حضرت امام حسین.
بله، چون این خطبه خیلی شرایط اون زمان رو خیلی خوب نشون میده و مال اون زمانه.
حاج آقا اگه یه جنبندی بخوایم بکنین فواتم توی این خطبه، فاطمیات توی این خطبه چجوریه تصویرشون؟
اگه یه اشتراک من بدیم، من یه خلاصه ای میخوام به خدمتون بگم انشالله به ختم این جلساتم کمک بکنه. یه چیزی داریم به نام فاطمیات که فاطمیات در واقع یه سری یه فرهنگه، در واقع یه فرهنگه مستقل در دینداریه که از ناحیه زنان مؤمن در واقع ایجاد شده و جریان پیدا کرده، یعنی در واقع مؤسسش زن مومنه. پس اولین نکته‌ای که داره اینه که دارای فرهنگ مستقل در دینداری است که از ناحیه زنان مومنه ایجاد شده و جریان پیدا کرده و به نظر میرسه این جریان ادامه داره، به نظر میرسه قطع نشده و در واقع خصوصیتش اینه که پشتوانه مهم امام در جامعه است، که این پشتوانه هم از جهت ظاهری است و هم از جهت معنوی. یعنی فقط اینطور نیست که بگیم پشتوانه معنوی است، بلکه در ظاهر هم کار ازش برمیاد و در مقاطعی میتواند امامت را به عهده بگیره و در انتقال امامت سهم داشته باشه. یعنی انقدر که میتونه قدرت داره که خودش در نقش امام ظاهر بشه. پس نشون میده که نقش امام را میتواند به خوبی پیاده کنه و میشه گفت که از اینجا اون باطن امامه، برای اساس میتوان اونو به عنوان باطن امام دانست. این معنی حافظ غیب بودنیه که در قرآن مطرح میکنه، که در واقع در غیبت امام کار امام و انجام میده و در حضور امام اون حالت خدمتگزاری به امام و پشتیبان رو از خود به خوبی اظهار میکن. این خصوصیتیه که توی این بحث فاطمیات هست. هیچ اولویتی در زندگی فاطمیات مهمتر از گسترش دین و حمایت از دین و اقامه کتاب و در واقع حمایت از امام وجود نداره. هیچ اولویتی، تنها اولویت زندگیشون این موضوع دیگه، بقیه دیگه اولویتی نیست. تنها اولویت زندگی براشون اینه و صفت شجاعت تابع اولویت فوقه. یعنی چون صفت بالا هست صفت شجاعت ظهور پیدا میکنه، چون این اولویت بره دیگه اینا هویتی ندارن، پس بنابراین برای که این هویت رو داشته باشن شجاعن، صرف شجاع بودن اهمیت نداره، تابعه این اولویت. بعد به هیچ وجه اهل استراب، ناله، جزع، فزع و نشان دادن ضعف نیستند و به همین دلیل دشمن وقتی میخواد اونها رو بهشون طعنه بزنه و میخواد تحقیرشون کنه از همین جو ضعیف بودن استفاده میکنه. در این وصله به هیچ وجه به اونها وصله، یعنی اهل استراب بودن، اهل ناله بودن، به هیچ وجه به اونها نمیچسبد مگر به شکل در واقع اخبار دروغین. وقتی که آدم ها از منظر و مرآی انسان ها خارج میشن و خبرهاشون میرسه، شما وقتی که باشون زندگی میکنی اصلا به ذهنتون هم خطور نمیکنه که اینا اهل ضعف باشن، مگر به شکل اخبار دروغین. وقتی که از منظر و مرآ خارج میشن، مثل الان که به ما وقتی راجع به فاطمه سلام الله علیها میگن بیت الاحزان، بعدش نسبت به حضرت زینب، یعنی همیشه تو ذهنمون یه انسان غمگین نالان تو ذهنمون هست، در صورتی که اینها اصلا وقتی شما با اونها زندگی میکنین همچین چیزی رو تصور نمیکنین. اونها مجاهدانی هستن که سیاحن، اهل هجرتن، اصلا شما درشون ضعفی نمیبینید. از اینجا یکی از طعنه هایی که میشه به اینها زد اینه که اینا چقدر مردند، در صورت که نه، زنانی هستن مجاهد. به طعنه افراد میخواهن آنها را مرد بدانند، در صورت که خداوند زن را اینگونه انتخاب کرده، زن را ضعیف انتخاب نکرده، اهل قهر و اهل حساس بودن و زود رنج بودن اهل این چیزا قرار نداده. اینا فرهنگ های جاهلیه که زن را میخواد تو سری خور باشه، اون اهل هجرت، اهل مقاومت، اهل صبر، و نشون میده که فرهنگ فاطمیات تحریفی که در مقام زن شده، درباره مقام زن شده کار میکنه، با این تحریف مقابله میکنه، با تحریف شده مقابله میکنه، و این خیلی مهمه که در واقع ذهنیت افراد از زن یه موجود تابع ذهنیت مردم از زن یه موجود تابعه، منفعله، در صورتی که زن موجود متصل به خداوند و معنویت و در واقع در حال دریافت حقایق برای زندگی است که میشه میتوان روی این دریافت او حساب باز کرد، میشه اونا رو روش حساب کرد. از خصوصیات این فاطمیات در واقع ارتباطشون با هم ارتباط وثیق و پیوسته‌ای دارند و با هم مرتبطند. در واقع امور هماهنگ با هم عمل میکنن، هم هماهنگ و با ضرب آهنگ مشخص عمل میکنن. اینطور نیست که یکی یک کاری بکنه و یکی یک کار دیگه بکنه. وحدت رویه دارن. به همین دلیل وقتی که در یک زمان با هم هستند مثل افراد دوقلو عمل میکنن، افراد کاملا مشابه عمل میکنن. طهارت فاطمیات و براءتشون از شرک و ظلم به عنوان ضرب المثل در مسئله در پاکی هاست. یعنی براءت یا اون طهارت رو به هیچ وجه نمیتونیم در این خلوص به شایبه های طاغوت و شرک خدشه داره میشه. استمرار در عبودیت و خلوص در واقع توحید ویژگی خاص اون هاست. یکی از ویژگی های خیلی مهمشون تسلط روی کلام اللهه، تسلط بر روی آیات قرآن و به کار بردن اونها و عمل به آیات از ویژگی های مهمشون هست. مهمه که قابل انتقال هم از ناحیه اونها قابل انتقاله. اونها در عمل مربیان خیلی قابلی برای این کار هستند. برای تعلیم قرآن هم. در واقع قرآن به داشتن چنین افرادی افتخار میکنه، قرآن به داشتن چنین افرادی افتخار میکنه و واقعا هم افتخار داره. بعد هر چند که جلوه فاطمیات برای ما تا کنون جلوه مقابله با طاغوت بوده، ما بیشتر اونا رو از این ناحیه داریم میشناسیم، ولی به نظر میرسه جلوه تربیتی اونها بسیار مهم و دارای موقعیت ویژه است، دارای ویژگی های برجسته است که نمودش در تربیت فرزند و نیز آموزش دیگران بروز پیدا میکنه. خب حالا این حرفایی که زدیم خیلی ممکنه ذهن افراد خیلی نیاد، ولی خدیجه سلام الله علیها، حضرت فاطمه سلام الله علیها، حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت ام کلثوم سلام الله علیها، این چهار زن به عنوان هسته مرکزی فاطمیات هستند که هر کدوم از این چهار بزرگوار هر کدومشون رو که نگاه بکنی دارای ویژگی های منحصر به فردی هستن، هرچند به ظاهر شبیه همن ولی امتیازهایی نسبت به هم دارن. مجموعه این چهار تا، این چهار شخصیت برجسته ارکان فاطمیات رو تشکیل میده. ارکانش رو تشکیل میده. رکن خدیجه رکن چیه؟ مثل چهار رکن کعبه، به چه صورت چهار تا رکن داره؟ رکن خدیجه مثل رکن حجر میمونه، استعلام میکنن باهاش. رکن در واقع حامی وحیه و ناظر و شاهد و شاهد وحی. رکن فاطمه رکن حامی رسول و محمدیت محمده. خیلی این رکن خاصیه چون رکن وحی رو داره ولی محمدیت محمد رو او در واقع اظهار میکنه. رکن زینب
یه جمله دیگه راجع به محمدیت میگه.
محمدیت یعنی همونی که لواء حمده، همونی که همه حسن از او جاری میشه، همون که بشیر نظیره منظره، سراج منیره. رکن زینب رکن حامیه امام و زینت در واقع ولیه. و رکن ام کلثوم رکن برادری و شکل دهی به جمع و تشکیلات. میشه گفت که رکن دینه. شما یه وحی دارید، یه رسول دارید، یه امام دارید، یه دین دارید، حالا برادری یا شکل دهی به جمع، شما میتونید اون رو بگیرید، میتونید دین رو بگیرید، جفتش رو میشه گرفت، فرق نمی کنه. این میشه در واقع ما این چهار تا رکن رو تو فاطمیات داریم. در واقع از این به بعد فاطمیات، وقتی میگیم فاطمه، مثلا فاطمه معصومه، یه رکن از خدیجه میاره، یه رکن از فاطمه میاره، یه رکن از زینب میاره، یه رکن از ام کلثوم میاره. یعنی فاطمه های بعد تلفیقی از این چهار رکن میشن. خب حالا اینجا ممکنه بعضی ها بگن خب اینجا پس مرد چی میشه؟ مردان تحت سیطره و آموزش و حمایت و پشتبانه یه همچین فاطمه هایی قد علم میکنند. در واقع اینا میشن مردان جامعه با پشتوانه فاطمیات در واقع زندگی میکنن و دینداری. اینا البته هر کدوم از اینا در خودشون ویژگی های دیگری هم خواهند داشت که حالا اینا بعدن با طول تفسیرهایی که وجود داره میشه گفت. مثلا حضرت خدیجه بحث کتاب، حضرت فاطمه بچه اقامه کتاب، حضرت زینب یعنی به نسبت کتاب، نزول کتاب، اقامه کتاب، تبیین کتاب و در واقع به نسبت کتاب تبیین بینات و آیات، یعنی از کتاب به حالت بینات، یا هر کدوم ممکنه بعدم از این منظرها هم قابل بررسی باشند که طبیعتاً جای بحث باقی میمونه. یعنی ما فقط در اینجا این وقتی که داریم راجع به فاطمیات صحبت میکنیم، داریم راجع به یه فاطمیات، یه جریانیه، جریانی از خلوص در دینداری است که افراد، همه افراد، افرادی که از زنان یک جامعه هستند، حتی مردان یک جامعه، همه افراد میتوانن به اون بپیوندن. بعد کیا میتونن به این جریان بپیوندن؟ کسانی که اهل توحید خالص و نابند، کسانی که دنیا را محل گذر می دانند، کسانی که آخرت را محل اقامت دائمی می شناسند، کسانی که زندگی دنیا برایشون در واقع بهانه خوب بودنه نسبت بهش قلقه‌ای ندارن، کسانی که دین برایشون در درجه اول اهمیت، حاضرن همه چیزشون رو فدای دین بکنن، اینا این میشن فاطمیات، جرگه فاطمیات قرار میگیرن. حالا این یه خلاصه ای از این مطالبی که گفتیم، انشالله خیلی هم دیر شده بخشیم
حالی بود.
ولی خیلی سال 1401 خودمون رو داریم در حالی به پایان میرسونیم که یه مفهومی به نام فاطمیات، یه دریچه به نام فاطمیات برای ما باز شد. حالا این که این دریچه چقدر به واقعیت خودش نزدیکه الله اعلم، امیدواریم که ما جز کسانی باشیم که بپذیرن، ما رو جز فاطمیات بپذیرن.
ختام اون مسک
انشاءالله خداوند
از شما درد نکن.
خب ما در خدمت
خدا انشاءالله همه این فرمایشات شما رو دعایی قرار بده که در حق همه ما و همه جهان به اجابت برسه
انشاءالله.
اگه فرمایشی ندارین سرکار خانم دوستی، صلوات از زهرا رو بزن.
اللهم صل على صديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم الأئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام.